اونها هم به گونه دیگر تحت سلطه این تفکر غالب هستند و همه اینها خواسته یا ناخواسته دچار بردگی شیک سرمایه‌داری شدن. و چه محتوای زیبایی که از یک رمان مختص یک برهه تاریخی مثلا دهه 60 قرن 20 و میتواند در هر جایی ما به ازاهای خودش رو پیدا کنه و اثر از یک محتوای محدود به یک محتوای گسترده تبدیل میشه و از یک رمان به یک اجتماع گسترده در کل جهان قابل انطباق هست، قابل دیده هست.
به نظر میرسه که نکته‌ای که خیلی گذرا در نمایش خاطرات ندیمه ها یا کتاب خدمتکاران کاترین استاکت نوشته و اون تضاد سیاهان با سیاهان و به عنوان حدس بیان کرده که شاید ما باید به جای اینکه علیه سفید پوستان باشیم یه فکری بکنیم که ببینیم سیاه پوستان چگونه علیه سیاه پوستان دارن کار میکنن، مبارزه بکنیم با مانع تراشی سیاه پوستان علیه سیاه پوستان. اون حدس یک حدس جسورانهی بود که درست حدس زده شده بود. به نظر میرسه که در زمان نگارش کاترین استاکت حدسی مبتنی بر واقعیت زده، چون هم از تجربه کودکی خودش میومد هم از تفکری که در موقعیت داشته. چرا این حدس درستی بود؟ چون دریافت که احتمال دارد در جامعه شناسی سیاه پوستان در آینده ما بردهداری سیاهان علیه سیاهان را داشته باشیم، به این معنا که نظام سرمایه‌داری حتی بعد از لغو بردهداری میره به سمت اینکه به شکل پنهان بردهداری علیه سیاهان رو داشته باشه که اتفاق افتاد و حالا رسیدیم به جایی که خود سیاه‌پوستان بخشی از ساختار سرمایه‌داری یا بردهداری نوین هستن که بخشی از جامعه سیاهان رو به استثمار میکشونن. یعنی در واقع کار حیرت انگیز یا در واقع میشه گفت زرنگ بازی که سرمایه داری درآورده این است که خود سیاه پوستان رو به عنوان عامل بردهداری علیه سیاه پوستان به کار گرفته. شما میبینید در پلیس آمریکا سیاه پوستانی هستند که خود سیاه پوستان رو میگیرن و میزنن و زندان میکنن. اون سیاه پوستانی که پلیس هستن در خدمت ساختار سرمایه و سفید پوستان هستن، اما موظفن که علیه سیاهان هم تبعیض رو انجام بدن و این خیلی جالبه. یا مثلا قاضی میبینیم که سیاه پوسته و محکوم میکنه به طور غیر اصولی یک سیاه پوست رو در دادگاه و ناخودآگاه خود سیاه پوست عامل بردهداری علیه سیاه پوستان میشه. نکته‌ای که در کتاب خاطرات به عنوان یک عنصر اصلی نبود، ما در تمام طول قسمت‌های نمایش میبینیم که ترس سیاهان از سفید پوستان هست، تلاش سیاهان برای این است که استثمار سفیده ها رو برای ما افشا بکنه. شخصیت های منفی همه سفید هستن، ولی یک حدسی میزنه که اون حدس متاسفانه درست در میاد که سیاه پوستان هم نقش بردهدار رو بازی میکنن و در واقع نشون دهنده تیسوشی خود نویسنده.
یکی از مواردی که باز توی این اثر و در این حال در واقعیت اجتماعی دیده میشه این هست که با وجودی که سیاه ها آزاد شدن ولی در باطن به حاشیه رانده میشن و در اکثر شهرهای بزرگ آمریکا حاشیه شهرها مملو از سیاهان است و اینها نه شغل رسمی دارن نه به لحاظ اجتماعی.
الان هم هست در شهرهای بزرگ متأسفانه حاشیه نیست
که اینها اکثرا مواد فروش هستن یا اینها جرم جنایت میکنن، سارق هستن. یعنی اون شغل های غیر رسمی اون شغل های کاذب نصیب اینها میشه. یعنی
یا این سوال که چرا در شرایط حاضر همچنان هارلم باید به عنوان یک محله خطرناک باشه که مختص سیاه‌پوستان است؟
بله.
چرا باید چنین اتفاقی بیفته؟
اکثر محلات خطرناک در شهرهای مختلف امریکا شامل همین سیاه‌پوستانی میشود که از بردهداری رهانی شدن ولی دچار یک اتفاق ناگوارتر شدن،
از بردهداری آشکار رها شدن به دام بردهداری پنهان افتادن.
بلکه اینا در فروش مواد مخدر، فروش الکل در دوره‌هایی که ممنوع بوده، تو این موارد اینها اکثرا ازشون سوء استفاده میشه.
بله، پس ما در این یکی دو بخش هم بحث نویسنده، هم جامعه شناسی سیاهان و هم تاریخچه سیاه‌پوستان در آمریکا رو بررسی کردیم. میریم که آماده بشیم برای ورود به جهان نویسندگان آمریکایی و نمونه هاشون مثل مارتین لوتر کینگ و بعد هم ویژگی های نوشتاری خود متن.
یادمون باشه اگر از بلندای آسمان بترسیم هرگز دستمون به ما نمیرسه. تا فردا که یک بار دیگه در خدمتتون خواهیم بود، خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زمانی برای ماندن. نویسنده نرگس الهی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: رویا فلاحی، ناهید مسلمی، نازنین مهیمنی، معصومه عزیز محمدی، بهرام سروری نژاد، نوشین حسنزاده، سعیده فرزی، اکبر مولایی. کارگردان: کارگردان ندا هنگامی. گوینده امیر فرهانیا. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت سوم.
سلام شنوندگان محترم رادیو، در قسمت‌های قبل نمایش زمانی برای ماندن شنیدیم که پروانه رضایی که به تازگی با احسان ایزدی ازدواج کرده بسیار عاشق همسرشه، در خانواده متمول هم به دنیا آمده و در رشته پزشکی مشغول کاره. احسان همسرش برای انجام دوره پزشکی خودش به یک روستای محروم در مناطق مرزی خرمشهر میره و پروانه در روز تولدش متوجه میشه صدام جنوب کشور رو هدف بمباران قرار داده و روستایی که همسرش در اونجا کار میکنه هم از این بلا در امان باقی نمونده. به این خاطر نگرانی و اصرار پروانه برای برگردوندن همسرش به تهران بیشتر و بیشتر میشه. پروانه برای اون که همسرش رو وادار کنه به تهران برگرده، علارغم مخالفت خانوادهش راهی اهواز میشه. اما چند روزی میگذره و برخلاف تصورش هیچ خبری از احسان همسرش نمیشه. چون اهالی روستای خمیسه اونجا رو به مقصد خرمشهر ترک کردن و حالا هیچ راه ارتباطی وجود نداره و در حقیقت راه ارتباطی پروانه با همسرش کاملا قطع شده. پروانه قصد داره با کمک احمد آقا، راننده تاکسی که در اهواز با او آشنا شده، رد یا نشانی از همسرش پیدا کنه. در این بین پروانه به دیدن مشصالح میره. مشصالح لیست کشته شدگان اخیر خرمشهر رو در اختیار پروانه قرار میده که نام احسان در اون وجود نداره. به پیشنهاد مشصالح اونها به دیدن صدیقه اکبری، رئیس بسیج زنان استان خوزستان میرن که از قضا دیداری با همسر پروانه در نشست پزشکی چند ماه اخیر هم داشته. ایمان قلبی و اعتقادات مذهبی صدیقه باعث میشه تا پروانه از شماتت همسرش برای موندن در خطوط جنگی دست برداره. در ادامه صدیقه به پروانه پیشنهاد میده همراه اونها به سفری یک روزه به خرمشهر بره، شاید بتونه همسرش رو ببینه و بعد از این آروم بگیره. و حالا بشنوید ادامه این ماجرا رو.
چیکار کنم؟ اصلا من میتونم برم اونجا؟ اصلا طاقتشو دارم که بتونم اون همه شرایطی سخت رو تحمل کنم؟ اگرم نرم اونجا مجبورم همینجا بمونم و با این بیخبری کنار بیام. خدا، دارم دیوونه میشم، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. کاش احسان حداقل تو این فاصله بهم زنگ بزنه و قال قضیه رو بکنه. اما اگه زنگم بزنه بعدش باید همینجوری دلشوره داشته باشم تا این جنگ تموم بشه و برگرده سر خونه زندگیش. اما اگه منو اونجا تو اون وضعیت ببینه دلش راضی میشه و به خاطر منم شده حاضر میشه برمیگرده. آره، این تصمیم بهتریه، اینطوری میتونم با خودم برش گردونم تهران. اما میترسم که برم تو اون منطقه و بلایی سرم بیاد. آی خدا، دارم دیوونه میشم. چرا پس یه راه درست سر رام نمیذاری؟ چرا من همینجوری به حال خودم گذاشتی؟ صدای چی؟ مردم دارن الله اکبر میکرسن. اوه چقدر صبوری، خودت به داد این مردم برس، خودت کمکشون، خودت دستشون رو بگیر. خدایا خدایا بریم خورمش نکنی که صدیقه خانم میخواد ماشین رو برونه.
خب خانمای عزیز، هر کی نمازشو خون بره سر جاش بشینه تا آقای راننده اومد معطل ما نمونه.
کجایی که میشد وسیله ها جاسازی کردیم، بقیه کارتونا باید رو صندلی خالی بذاریم.
خب چرا معطلیم، بذارین دیگه. خانما بیایید کمکیم، کارتونای باقی مونده رو هم ببرید بالا. خدا قوتتون بده. بجنبید.
خانم اکبری
سلام. خانم اکبری
سلام علیکم. قربان خانم،
راستش من اومدم اینجا تا بهتون بگم تصمیم خودم رو گرفتم، میخوام همراهتون به این سفر بیام.
خیلی هم خوبه، فقط داری میری بالا، این کارتونم با خودت ببر، ثواب داره. با دوباره کرد
باشه حتما.
دستت داد
این عوض ما بابا. سلام خانم دکتر، خوش اومدی. سلام. چرا انقدر اینا سنگینه؟ ایوش
این سری کارتون آبیا تونمای کنسروای غذاییه.
پس به خاطر همونه.
به قول بوام شما تهرانی ها به چی سوسولی، جون ما به چی شهرستانی ها نداری. خب حالا چرا؟ چون شیر گاب میشنه خورده.
بله شما بشین سری جاتون، بقیه کارتون ها به چما میاره. باشه فقط فرق نمی کنه کجا بشینم.
نه با هر جا راحتین بشین.
باش من
با اجازه ببخش.
خانمای عزیز ببخشید، خانوما فقط در کارتونای با چش بیاتنا محکم بستین که
ها بستین.
آره احمد آقا خیالتون راحت، کارتونا رو تا جایی که میشد محکم بستین.
خوبه ما فقط سی میگم که یه وقت بین راه نریزن، بالاخره جاده رایزار رو ماجرا دیگه میدونین که.
احمد آقا شما راننده مایی؟
به سلامتی، شما با ما عازمی؟
بله دیگه، به پیشنهاد خانم اکبری دارم میام خورم، شاید بتونم همسرمو ببینم باهاش صحبت کنم.
ان شاءالله که خیره. حالا بفرما بشین سر جات شما تا ما رو کم کم مینیبوس گرم کنم تا چند دقیقه دیگه راه بیافتیم.
باشه چشم، من همین صندلی جلوی میشینم. احمد آقا
شما هر جور راحتی بشین. خانوما ای همتون اومدین درو ببندا.
همه اومدیم، همه آماده.
خیلی خوب. و بر محمد و آل محمد سلام. سلام محمد و آل محمد.
بفرمایی خانم دکتر، ناقابله.
ممنونم، دست شما درد نکنه. چی شد یهو؟
احمد آقا چی شد؟ داری چی خاموش کردی ماشین؟
خانوما یه لحظه هم ماشین پیاده نشین تا ببینم موضوع چه قراره.
خانم دکتر از پنجره یه نگاه به بیرون بنداز ببین چه خبره.
باشه.
یه آقایی با لباس فرم ایستاده لب جاده.
خانم های عزیز آروم باشین، اجازه بدید الان معلوم میشه چه خبره.
آخه بفرمایید چه شده؟
حالت خوبه؟ دیگه سردرد نداری؟
نه خوبم ممنون. فقط مگه شما نگفتین 3-4 ساعت بیشتر تا خرمشهر راه نیست؟ پس چرا الان 4 ساعت تو راهیم ولی هنوز نرسیدین؟
آخه شب و تاریکی و جاده جنگی ایجاب میکنه راننده محتاط‌تر بره. حالا خدا کنه اتفاق بدی نیفتاده باشه تا مجبور نشیم برگردیم.
وای نه خدا نکنه، تو رو خدا نفوس بد نزن.
من احمد آقا داره میام.
یا الله. ان شاء الله خیره. فقط میشه که الان به تمام مامورای بین‌راه بیسیم زدن که هیچ وسیله نقلیه فعلا نمیتونه جلو بره.
نمیتونه آخه چرا؟
آقا چون ببینید ممکنه بسیار جاده تحت کنترل داشته باشه. به خاطر همین تردد ماشینا توی شب قلقن کردن.
خب حالا چاره چیه؟ نمیشه که بین‌راه بمونیم.
همین دیگه، ما اومدم با شما مشورت کنم. الان دو راه پیش رو داریم. یا چند کیلومتر برگردیم بریم سمت شادگان شب اونجا سر کنیم، یا بریم اواز وقتی اوضاع مساعد شد برگردیم سمت خرمشهر.
ما میگم به نظرم بریم سمت شادگان معقول‌تره، حداقل اینطوری نصف راه اومدیم.
خیلی فردا دورم راه میافتیم، دو ساعت بعدش خرمشهر.
خانم اکبری نظر شما چیه؟
نظر منم برگشتنمون خیلی به صلاح نیست. بریم شادگان، منم میتونم با پایگاهش هماهنگ کنم تا بتونیم توی مسجد
شادگان. خب پس ما برام بهشون اطلاع بدم که میریم شادگان.
ببخشید فقط میگم فردا حتما میریم خرمشهر دیگه.
قصه اینه ولی دیگه الله اعلم، اونم باید بخواه.
مثل اینکه این قصه سر دراز داره. نه
خب یادت نرفته که شرط اول قدم آن است که مجنون باشی.
تا الان فکر میکردم لیلی این رابطه منم، اما انگار زندگی نقشای دیگه ای رو برام پیش بینی کرده بود که من ازشون بیخبر.
هیچ چیز زندگی قابل پیش بینی نیست پروانه خانم، فقط باید با زندگی کنار اومد.
یا الله یا الله، خدای شکر مشکلی نیست، میریم سمت شادگان.
خدایا تمام مسافر آر در پناه خودت سالم و سلامت
بگردی. یا الله یا
کارتون کنسرو غذایی رو بین مردم شادگان پخش کردیم.
میدونست و مینا اینقدر اومزیغن بیشتر براشون آزوغه می آوردیم.
اینم از کوتاهی ماست که از احوالشون بیخبر
بودیم. چی بگم، شایدم خدا خواسته ما نریم خرمشهر، به داد دل این مردم برسیم.
خب اینجوری که پیش بریم چیزی باقی نمیمونه که به خاطرش بریم خرمشهر.
خب چه فرقی میکنه که اینا به کی برسه ها؟
البته من منظور خانم دکتر رو میفهمم. تو نگران چیزی نباش، ما قرار بود ببرمت خرمشهر، این کارم میکنم. فردا زنگ میزنم پایگاه تا یه سری محموله دیگر رو آماده کنم بفرستن اینجا.
همش دارین امروز فردا میکنین، قرار بود فقط یه شب اینجا بمونیم.
اما جنگ بیرحمتر یه حرفم که اجازه بده طبق پیش بینی جلو بریم. خادم مسجد میگفت خیلی از بچه های اینجا خانواده هاشون تو جنگ از دست دادن، خیلی هاشون هم به خاطر بمبارونایی که شده اوضاع جسمی خوبی ندارن، حتی میگه بعضیشون چند روز هیچ نخوردن. نمیشه اینا رو همین تو با حال خوشون رها کرد و رفت. خو
تازه متاسفانه دکتر شهرشون هم تو همین بمبارون آخری از دست دادن، یعنی کل درمونگا اینجا نه یه پرستار داره میگردونه.
نه این تو فایده نداره، باید فردا یه زنگ به اداره بهداشت بزنم تا چند نفر نیروی کمکی رو بفرستن شادگاه، وگرنه یه فاجعه انسانی اینجا رخ میده.
آخه اینجا بمونن تو این منطقه ناام اصلا تصورش هم غیر ممکنه. من که اینقدر سایه بحثی رو به خودم نزدیک حس میکنم که یه دقیقه هم جرئت نمیکنم بخوابم. وقت اینا چطور میتونن اینجا دووم بیارن؟
خدا هیچ کدوم از بنده هاشو در نمیذاره.
یا خدا.
من اینجام چطور؟
خدا یه خانومی به کمک شما نیاز داره، یعنی ما از جانب شما قول دادم که کمکش میکنی.
از جانب من؟ چی شد این موقعیت؟
اگه شما همکاری نکنیم مجبوریم برش گردونیم اواز، هرچند توی موقعیت توی وضعیت جابجا کردنش کار معقولی به نظر نمیاد.
چی شده؟
خدا کسابش پاره.
آه
دست واسه پرستار درمونگاه هم کاری بر نمیاد.
ما میتونی کمکش کنی پروانه خانم؟ از نظر روحی شرایطشو داری؟
آخه بعد امکاناتش باشه. از آخرین باری که این کارو کردم 4 سالی میگذره.
خب بالاخره هممون هر کمکی لازم باشه انجام میدیم تا بلاش
سرشون باشه. باشه پس منو ببر بالا سرش تا معاینش کنم، اما اگه امکانات اولیه زایمانش فراهم نباشه به مسئولیت خودش این کارو میکنه.
خیلی خوب باشه، شما را بیا ما هم کمکت میکنیم.
راست میگه،
خدا نشوگ یه سری تجهیزات پزشکی همراهمون هست و دستنانمونه.
البته دخترم هم دوره هلال احمر دیده، او میتونه تو کارهای اولیه کمکت کنه.
خیلی خوب، پس بریم ببینیم چی
میشه. بریم مریم، هم کمک میکنیم.
بفرم.
خدا رو شکر به خیر گذشت. عمر مادر و بچه ها به دنیا بود.
الهی را جوانید ببینی خانم دکتر. خدا سایه آقای دکتر این بالا سر شما نگه داره.
الهی آمین.
ممنونم. چون زایمان چهارمش بود تونسته بود دووم بیاد. اگر نه هر کسی دیگه جای ام علی بود از درد تلف شده بود.
خدا نشکر که کمک شما بی تاثیر نبود.
تو هم خیلی کمک کردی مریم جون. ممنونم ازت.
خواهش میکنم، چه کی ازم وظیفه بود.
خانم دکتر.
بله.
ام علی اصرار داره شما رو ببینه.
منو؟
آه.
من که بهش گفتم باید استراحت کنه.
هر چی بهش میگم حرف خودشو میزنه.
باشه پس من برم دیدنش.
برو خدا همراهت. ما همینجا منتظرت میمونیم.
نه هستیم اینجا.
خانم دکتر دست درد نکنه.
خواهش میکنم.
تا توی درمانگاه بودی چند نفر دیگه هم معالجه کرد. خدا بزرگی کمت نکنه.
واقعا اوضاع اینجا اسفناکتر از چیزی که تصورشو میکردم.
بله خانم، اوضاع خیلی سخته. مگه به لطف پزشکی مثل شما بهتر بشه؟
من که برای یکی دو روز اینجا، اما قرار نیروی کمکی بفرستم براتون تا از این دست تنهایی در بیام.
انشالله.
یا الله. نخوابیدی؟
تا ازت تشکر نمی کردم خواب به جشمم نمی رفت. مدیونتم زندگیمه. اگه اجازه بدی اینه تقدیمه.
این چه حرفیه؟ بذار دستت انگوشتری تو رو خدا. حتما خاص خدا بوده امشب مینیبوس ما بین راه متوقف بشه و بیایم سمت شهر شما تا بچه های گل شما به دنیا بیان.
زنده باشی، زنده باشی. بذارم دست بوست تا همیشه این قصه براشن تعریف میکنم.
زنده باشن الهی. فقط ببین باید استراحت کنی. باشه
باشه باشه. فقط کاش بتونم جبران کنم.
به جاش برام دعا کن خدا بهم آرامش بده. دعا کن خدا شوهر منو مثل بچه های شما در پناه خودش نگه داره.
رو جفت جام دعا میکنم، دعا میکنم الهی حافظ مرد شما باشه، حافظ همه جونا باشه.
ممنونم عزیزم. راستی شوهر شما کجاست؟
ها رفته جنگ خرم شهره. به جنگ با عباسیا.
خبر داری ازش؟
لا ولی خوبه انشالله. به خاطر وطن رفته، باید تحمل کنم.
انشالله سعی سلامت برمیگرد. دوستش هم داشتی؟
بزرمون بود قبل از اینکه بشه شوهرم. از خدا میخواستم بین همه دخترای فامیل منو انتخاب کنه. روز خواستگاریم حس میکردم زن شیخ شدم، هنوزم حس میکنم. خدا سپردمش، جگار باید کرد.
هیچ فقط باید تحمل کرد. مثل من، مثل صدیقه خانم، مثل خیلی های دیگه. خیلی خب الان بهتری استراحت کنیم، چون این بچه های سرحالی که من دیدم یه ساعت دیگه ازتون شیر میخواد. باید جون داشته باشین تو ازشون مراقبت کنیم.
همه جوره ممنونتم.
بذار داروی آرام بخش رو اثر کنه. باشه؟ بخواب عزیزم، بخواب.
دقیقه. میگم خب حالا تکلیف چیه؟ میگی چه کنیم؟
یه تصمیمیه که باید